بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر کسی نذر بکند که با پای برهنه و حفاتن در راه حج تی طریق بکند، آیا این نذر منعقده یا منعقد نیست؟ عرض کردیم که علل قاعده هیچ مانعی برای این نذر دیده نمی شود، لکن بعضی از روایات در مسئله وارد شده که باید این روایات ملاحظه بشود، و عمده این روایات همین روایت ابو عبیده حزاء بود که از امام باقر علیه السلام سوال کرد که یک رجلی، این رجل روش عنایت هست در اینجا، یک رجلی نذر کرده است که ان یمشی الی مکه حافیان. مورد سوال اولا رجل، ثانیا نذر هم متعلق به مشی حافیان هست و هیچ عنوان دیگری در سوال مطرح نیست، مثل اینکه این مرد مثلا نمیتواند با پای برهنه حج انجام بده، یا مثلا متضرر می شود به ضرر بدنی و امثال ذلک. هیچ این عناوین مطرح نیست. رجلی نذر کرده ان یمشی حافیان الی مکه. امام باقر صلوات الله علیه به جای اینکه مستقیما جواب این مرد رو بدهند، در مقام جواب جریانی رو از رسول خدا و زمان رسول خدا نقل کردند و اون همون جریان اون زن بود که رسول خدا ملاحظه کردند که بین الابل مشغول راه رفتن با پای برهنه و پیاده است، و رسول خدا فرمودن این کیه؟ گفتن خواهر فلان کسه. بعد برادرش رو طلبیدند، فرمودند برو به خواهرت دستور بده که سوار شود و تی طریق بکنه. فإن الله غنی عن مشیها و حفاها. اینجا اولین مطلبی که مطرحه این است که این چیزی که مرحوم سید در کتاب عروه ذکر کردند که این روایت مربوط به زمان رسول خدا قضیتون فی واقعه بوده و ما نمیدونیم علت این که رسول خدا به اون زن دستور دادند که سوار بشود و طی طریق بکنه چه بوده است. ممکنه علت این بوده که زن با پیاده رفتن اونم پای برهنه ضرری به او توجه پیدا می کرده. ممکنه منشأ این بوده که با پای برهنه مستلزم این بوده که یک مقدار از پاهاش مثلا مکشوف بمانه و برای زن ستر اون مقدار واجبه. لذا ما باید این جریان رو نادیده بگیریم، بگیم ما نمیدونیم این علتش چه بوده. این حرف از مرحوم سید و دیگرانی که این حرف رو زدند خیلی عجیب به نظر میرسه، برای خاطر اینکه امام این داستان زمان رسول خدا رو به عنوان جواب از سؤال ابو عبیده حزا مطرح میکنه، یعنی کأنه به ابو عبیده میفرماید که من این جریان رو نقل میکنم این به عنوان جواب تو. خب اگر قضیه شخصیه بوده، قضیه فی واقعتن خاص بوده، چه معنا داره که این قضیه فی واقعتن خاصه جواب سؤال ابو عبیده حزا قرار بگیره؟ پس باید، یعنی بدون هیچ تردید، باید این جریان زمان رسول خدا به عنوان یک ضابطه مطرح باشه، به عنوان بیان یک حکم کلی مطرح باشه و مورد سؤال ابو عبیدم یک مصداقی برای این حکم کلی هست، یک موردی برای پیاده شدن این حکم کلیه. و الا قضیه شخصیه‌ای که از محدوده خودش تجاوز نمی کنه چطور می تونه اونم در کلام امام به عنوان جواب از سؤال ابو عبیده باشه؟ مخصوصا اون حمله دوم و احتمال دومی که در کلام سید مطرحه، که ممکنه این زن رو رسول خدا بهش دستور دادن که سوار بشه برای خاطر اینکه پاهاش پیدا بوده. خب سوال ابو عبیده که از زن نبوده، سؤال ابو عبیده عن رجل نظر ان یمشی الی مکه حافیان. لذا این حرف در مورد این روایت به نظر من نسش در شأن مرحوم سید نیست، بلکه کسی که ادنا آشنایی با مسئله روایت داشته باشه نباید تفوه به چنین حرفی بکند. که یک قضیه ای رو امام در جواب از سؤال سائل به عنوان جواب مطرح میکنه، معذالک ما بیاییم بگیم قضیتون فی واقعه، مگر مورخی این جریان رو نقل کرده که ما نفهمیم علتش چه بوده، یا مگر امام همینجوری بدون مسبوقیت به سؤال به عنوان نقل داستان این معنا رو نقل فرموده که ما بگیم لعلها کان کذالک لعلها کان کذالک؟ امام در جواب سؤال این مسئله رو مطرح کردن، یعنی ابو عبید جواب تو این جریانه، و اگر بخواهد جواب ابو عبید این جریان باشه، این جریان فإن الله غنیان عن مشیها و حفاها، این معناش این است که نظر این زن باطل بوده، نظر این که مشیه حافیان فی طریق الحج داشته باشه، این نظر باطل بوده. امام هم میخواد به ابو عبیده بفرماید که هازن نظر باطلون لا یترتب علیه اثر، لذا رسول خدا دستور دادن که این زن با اینکه نه مسئله ضرری در کار بوده، عدم قدرتی در کار نبوده، معذالک فرمودن که دستور بده این سوار بشه، و علت رو هم این معنا ذکر کردن که فإن الله غنیان عن مشیها و حفاها. حالا روی کلمه مشیهاش شما کاری نداشته باشید، بحث داریم روی کلمه مشیها. فإن الله غنیان عن مشیها و حفاها، یعنی یه چیز بی خودی بوده، یه نظر بی اثری بوده، خداوند چنین نظری رو به دنبالش وجوب وفا مطرح نمی کنه و الزام به وفا نداره. پس اگر ما باشیم و نفس هازه روایه، این احتمال این که این روایت قضیتون فی واقعتنه، این احتمال مقتوع العدمه، بلکه این روایت به لحاظ تطبیق جریان رسول الله بر مورد سؤال ابو عبیده حزا ظهور قوی داره، در اینکه نظر حفا و با پای برهنه هازن نزل لا ینعقد، هازن نزل لا یقع و صحیحن. حالا چرا لا یقع و صحیحن؟ ما به علتش دیگه کاری نداریم، اگر روایت صحیحه یک حکمی رو بر خلاف قاعده دلالت بکنه، با اینکه به نظر ما بر خلاف قاعده است، معذالک روایت صحیحه حجیت داره و معتبره، و ما مجبوریم که اخذ به روایت بکنیم و ترتیب اثر بر روایت بدهیم. پس تا اینجا در دلالت این روایت به اون کیفیتی که مرحوم سید مطرح کردن هیچ گونه مناقشه‌ای وارد نیست، لکن در مقابل این روایت ادعا شده که ما روایت دیگری داریم بلکه روایات دیگری داریم که اون روایات معارضه با این روایته. این بحث امروز رو خیلی خوب دقت بفرمایید، چون خیلی در هم و بر همه. یک روایت در همین باب 34 که روایت ابو عبیده روایت 4 بود، یک روایت 10 هست. این روایت 10 رو داره و ان سماع و حفص، یعنی اون راوی قبلی که احمد ابن محمد ابن عیساس، ایشون در کتاب نوادرش نقل کرده ان سماع و حفص. یک اشکالی در سند این روایت وجود داره و اون این است که روی اون راهی که مؤسس این راه هم مرحوم سیدون الاستاذ مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف بودند، و او این بود که برای روات طبقاتشون رو مشخص کرده بودند، فلان راوی جزء روات طبقه اولاست به حسب زمانشون، از زمان رسول خدا الی آخر الائمه علیهم السلام، ایشون طبقات روات رو به 12 تقسیم کرده بودند. روات زمان امام صادق و امام باقر، اونهایی که از این دو امام بزرگوار نقل می کردند، اینها روات طبقه 5 بودند. اون وقت اشکالی در سند این روایت از این نظر که احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب کتاب نوادر روایتی رو که در کتاب نوادرش از سماع و حفص نقل کرده، مقتضای طبقه شون این است که نمیتواند از سماع و حفص نقل بکنه، برای اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی از روات طبقه 7 و روات طبقه 7 تنها از روات طبقه 6 می توانند روایت بکنند به حسب اقتضاء زمانشون، اما روات طبقه 7 از روات طبقه 5 اگر روایت کردن، حتما بینشون یک واسطه بوده و اون واسطه چون مجهوله و مشخص نیست، لذا چنین روایتی صلاحیت استناد نداره، ولو اینکه خود احمد ابن محمد ابن عیسی از ثقاته، ولو اینکه سماع و حفص از ثقاتن، اما ثقه ایست که روایت کرده از ثقه دیگر و بدون واسطه نمیتواند روایت بکنه، اون وقت واسطهش که بوده مشخص نیست. لذا این اشکال سندی در این روایت وجود داره. خب احمد ابن محمد ابن عیسی نقل می کند ان سماع و حفص قال، که ظاهرن قالا باید باشه، این سماع و حفص دوتاییشون گفتن، گفتن سألنا ابا عبدالله علیه السلام، ما سوال کردیم از امام صادق صلوات الله علیه ان رجل نذر ان یمشی الى بیت الله خافیان، این همون سوالی که در روایت ابو عبیده حزا از امام باقر شده بود، سماع و حفص از امام صادق این همون سوال رو سوال کردن. رجل نذر ان یمشی الى بیت الله خافیا، قال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمودند فلیمشه، فاذا تعبه یا تعبه فلیرکب، فرمودند خب راه بره، هر هنگام که به زحمت و تعب و حرج افتاد اون موقع سوار بشود. خب حالا این جواب معناش چیه؟ سؤال اونها نبود که رجل نظر ان یمشی فقط، سؤال اونها از یک مقید بود، رجل نظر ان یمشی الى بیت الله حافیان. خب حالا که امام در جواب می فرماید فلیمشه، آیا معنای فلیمشه چیه؟ یعنی فلیمشه کذالک، یعنی به همون نحو پای برهنه‌ای که نذر کرده راه برود، فلیمشه مع قیده، وقت فاذا تعبه فلیرکب. آیا مقصود از جواب اینه یا مقصود از جواب این است که فلیمشه این آدم با اینکه نذر کرده که حافیان به مکه برود، نه این مسئله پای برهنه رو کنار بگذاره، مسئله حفا رو نادیده بگیره، فقط همون مشی را انتخاب بکنه، اصل پیاده رفتن رو انتخاب بکنه، و تازه این پیاده رفتن هم تا زمانی است که به تعب نیفتاده باشه، هر هنگام که به تعب افتاد این پیاده رفتن هم کنار میره و به جای او مسئله رکوب تحقق پیدا می کند. در این فلیمشه دو تا احتمال جریان داره، یک احتمال یعنی فلیمشه کذالکه، یعنی همون جوری که نذر کرده، بعد می فرماید فاذا تعب فلیرکب، یک احتمال این است که نه فلیمشه یعنی اصلا مسئله حافیان رو دورش و قلم بگیره، مسئله حافیان رو کنار بگذارد، همون مسئله اصل پیاده رفتن رو رعایت بکنه و اذا تعبه اون هم سوار بشه. حالا برای اینکه این روایت در سندش یه همچه اشکالی وجود داره و کسی تو ذهنش برود که خب حالا روایتی که سندن اشکال داره ما چرا در مفاد و دلالتش دقت بکنیم، ما این نکته رو عرض میکنیم که یک روایت دیگری این همین روایت بدون کم و زیاد اون روایت رو صاحب وسائل در ابواب نظر در باب هشتم حدیث دوم اون روایت از نظر سند صحیح است بلا اشکال و راوی در اون روایت هم رفاع است، یک صحیحه ایست به نام صحیحه رفاعه که رفاعه همون رفاعت ابن موساست، اون عیناً همین معنا رو سوال کرده و جواب هم عیناً همین جوابه. لذا ما مجبوریم که چون روایت صحیحه این معنا رو نقل کرده در مفاد این روایت ما تأمل بکنیم و ببینیم این روایت رو با روایت ابو عبیده حزا چجوره باید بینشون جمع تحقق پیدا بکنه. اینجا اگر ما این فلیمشه را خوب دقت بکنید، اگر فلیمشه را ظاهرش رو بگیریم که این البته دو تا مؤید داره، یک مؤیدش این است که امام نفرموده فلیمشه کذالک، با اینکه راوی در سؤالش میگه رجلن نظره ان یمشیه حافیان و این مسئله حافیان یک مسئله مهم و قابل توجهه، خب چرا امام در جواب نفرمود فلیمشه کذالک یعنی فلیمشه حافیان؟ اگر مقصود امام فلیمشه حافیان بود باید بفرماید فلیمشه کذالک. مؤید دویمش اینه که اگر مقصود، خوب دقت بفرمایید، اگر مقصود فلیمشه حافیان بود، اگر کسی از مشی حافیان به تعب بیفتد فوری نوبت به رکوب نمیرسه، یه حد وسطی وجود داره و او پای پیاده اما با کفش و پیداست که این پای برهنه خیلی انسان رو به تعب میاندازه و الا اگر انسان پیاده با کفش بره مخصوصا کفشم کفش مناسبی باشه این خیلی در تعب واقع نمی شود. اگر مقصود امام از فلیمشه فلیمشه کذالک بود یعنی امام میخواستن بفرمایند که باید همون جوری که نذر کرده وفاء به نذر بکنه. خب روی قاعده فاذا تعب نوبت به رکوب نمیرسه، نوبت به مشی غیر خافن میرسه، مشی بدون برهنگی بلکه با کفش و نعل میرسه. نه اینکه ما مشی رو رها بکنیم و یک سر بریم سراغ مسئله رکوب. لکن خب حالا دو تا احتمال در روایت جریان داره. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که این معنا ازشون نقل شده و ظاهرا در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول علامه مجلسی این مطلب رو ذکر کردن که اینجا من این معنا رو ذکر بکنم که این پدر و پسر دو شرح برای کتابهای روایتی دارند، علامه و پدر بزرگوارش که از نفائس و از افتخارات شیعه است من صدر الاسلام الی یومنا هذا، یکی کتاب مرآت العقول علامه مجلسی معروفه که جدن مقام علمی و احاطه علمی علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه با مراجعه به این کتاب روشن میشه که تمام روایات کتب اربعه رو در این مرآت العقول سندن و دلالتن ایشون روش بحث کرده، کدام روایت صحیحه، کدام ضعیفه، کدام قابل اعتماده، کدام قابل اعتماد نیست، و مخصوصا از نظر دلالت و مخصوصا در روایات مشکلی که کثیراً مسائل عقلیه درش مطرح شده. به تمام معنا علامه مجلسی مقام شامخ علمی خودش رو در این کتاب روشن کرده و کتابی است که به نظر من هیچگاه انسان نباید از مراجعه به این کتاب غافل باشه. و اما پدر بزرگوارش، ایشون یک شرحی بر من لا یحضره الفقیه داره به نام روزت المتقین که در 10-15 جلد در این چند سال اخیر چاپ شده و اون هم از نفائس کتابهای روایتی و فقهی شیعه است و دقتهای علمی در اون کتاب فراوانه. و یکی شرحی دارد این پدر بر تهذیب به نام ملاذ الاخیار که در 2-3 سال پیش برای اولین بار این کتاب از طرف مکتب آیت الله عظمای مرعشی قدس سره به چاپ رسید که حدود 15-16 جلده، اون هم شبیه همون مرآت العقول، کتاب بسیار نفیس و پرفایده ای هست. بالاخره این مطلب رو علامه ظاهرن در مرآت العقول وقتی که به این روایات میرسه، ایشون در مقام جمع بین این روایات اینطور میگوید، میفرماید این روایت سماع و حفص که عرض کردیم روایت رفاعه صحیح هم این همین روایته. ایشون علامه مجلسی این فلیمشه را به همون معنای ظاهرش معنا کرده که به نظر ما هم ترجیح داره، یعنی میخواد امام بفرماید که مسئله حفا و پابرهنگی رو دورش رو باید قلم گرفت، با اینکه مورد سوال المشی و حافیان بوده، امام در جواب می‌فرماید فلیمشه، یعنی حافیان رو بذار کنار، حافیان به درد نمی‌خوره. اگر اینطور باشه معنای روایت، اون وقت به فرمایش همین علامه مجلسی بین این روایت و صحیحه ابی عبیده حزا در رابطه با حفا و پابرهنگی توافق و اتفاق وجود داره. برای اینکه صحیحه ابو عبیده می گفت حفا ان الله غنیون ان حفاها، همونطوری که ما استفاده کردیم ظاهرش این بود که حفا نظرش منعقد نمیشه و به درد نمیخوره. اینجام که امام میفرماید فلیمشه، اگر معناش این شد که عنوان حافیان کنار گذاشته بشه، معناش این است که کلتر روایتین در القاء مسئله حفا و در حکم به بطلان مسئله حفا کلتر روایتین متفقن، هم روایت ابو عبیده مسئله حفا رو دورش و قلم میگیره و هم روایت رفاعه که این روایت سماعه و حفصه دور مسئله حفا رو قلم میگیره. در حفاش متحدند، اما در مشیش بینشون اختلاف پیدا میشود. برای اینکه در این روایت در درجه اول میگه فلیمشه، بعد میفرماید فاذا تعب فلیرکب، اما در مورد روایت ابی عبیده حزا و جریان رسول خدا اینطور نبود که اون زن به تعب افتاده باشه، مسئله تعب مطرح نبود. رسول خدا بر طبق اون روایت فرمود ان الله غنی عن مشیها و حفاها، یعنی همونطوری که حفا رو دورش و قلم گرفت، مسئله مشی رو هم در روایت ابو عبیده دورش قلم گرفته شده. اون وقت تعارض بین ابو عبیده و روایت رفاعه یا سماعه و حفص تنها در مسئله مشی واقع می شود. این تعارض در مسئله مشی هم اینجا یک نکته ای رو من باید تذکر بدم، ولو اینکه در کلام علامه به این نکته تذکر داده نشده. یک وقت کسی نظر می کند تنها مشی را، این خارج از مورد این دوتا روایته. اونی که مورد این دوتا روایته المشی حافیانه، یعنی یک مقید متعلق نظره. هم سؤال در روایت ابو عبیده و هم سؤال در روایت رفاعه مشی مقیده به کونهی حافیان. اگر ما آمدیم گفتیم بین روایتین در مسئله حفا اتفاقه و در مسئله مشی تعارض و اختلافه، این تعارض و اختلاف روی کلی مسئله مشی پیاده نمیشه، نه، این در مشی مقیده به حفا این تعارض پیاده می شود. یعنی در رابطه با القاء قید کلتا روایتین متحدن، اما در رابطه با ذات مقید فی مورد المقید این دوتا روایت با هم تعارض دارند. روایت ابو عبیده میگوید ان الله غنی عن مشیها، روایت رفاعه و سماع و حفص میگه فلیمشه. در درجه اول در همین نظر مقید مسئله مش مطرحه، ولو اینکه قیدش القا می شود. لذا تعارض بین این دوتا باقی می مانه. خب حالا لازمه تعارض چیه؟ لازمه تعارض بعد از آنی که هر دو روایت صحیح هستند و از نظر سند بینشون هیچ فرقی نمی کنه، این است که این دوتا روایت بینشون تعارض باشه و بعد از تعارض هم تساقط. خب بعد از تساقط چه کنیم؟ بعد از آنی که این دوتا روایت تساقط کردن چه میشه؟ آیا بعد از تساقط باید رجوع به اون قاعده بکنیم، عموم ادله وجوب وفاء به نذر که قاعده اقتضا می کرد صحت این نذر را، بگیم این دوتا روایت یکیشون بر وفق قاعده بود یکیشون بر خلاف قاعده بود، هر دو رو ما کنار میگذاریم، بعد رجوع میکنیم به عموم وفاء به نذر. اینجا یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل این است که حالا که رجوع به عموم وفاء به نذر کردید، آیا وفاء به نذر به مشی فقط تحقق پیدا میکنه یا به مشی حافیان؟ اگر بخواید بگید به مشی حافیان، فرض این است که دوتا روایت در رابطه با بطلان حفا اتفاق داشتن، و اگر بخواید اصل المش رو بگید، کی این اصل المش رو نذر کرده؟ این نذر مقید داشته، مشی مقید به حفا بوده، مقید وقتی که قیدش رفت خودش هم کنار می رود. لذا اینطور نیست که اگر پای مسئله وجوب وفاء به نذر پیش آمد، اگر کلتا روایتین در مسئله حفا هم تعارض می داشتن، ما رجوع می کردیم به عموم وفاء به نذر می گفتیم نظر حفا هیچ مانعی نداره، اما وقتی که کلتر روایتین در مسئله حفا اتفاق دارن، فقط اختلافشون در مسئله مشیه، اون هم در مورد نظر مقید، اینجا وقتی که دوتا روایت تساقط کردن، شما نمیتونید به عموم ادله وجوب وفاء به نظر عمل کنید. اینجا میشه عنوانش این که نمیشه وفاء به نظر کرد، برای اینکه این یک نظر مقیدی داشته، قیدش و روایت ابطال کرده، بدون قیدم مقید حاصل نمیشه، لا یمکن الوفاء به نظر. موضوع برای وجوب وفاء به نظر باقی نیست، پس در نتیجه دلیل وجوب وفاء به نظر هم نمیتواند در اینجا نقشی داشته باشه. این حالا تا اینجا راجع به این مسئله، لکن من با تأمل در روایات یک نکته دیگری به ذهنم آمده و اون عرض می شود دیگه حالا وقت نیست فردا عرض می کنم، که با توجه به اون نکته این روایت از معارضه با روایت ابو عبیده حزا نظر من به کلی خارج می شود. حالا این مقداری که تا اینجا عرض کردیم روش دقت بفرمایید، تا اون احتمالی که با ملاحظه روایت تو ذهن من آمده بعد عرض کنم.